می از دین دارن به تعبیر بنده. یعنی چی؟ یعنی کل مجموعه و منظومه دین رو اینا به سه بخش تقسیم میکنن. بخش اول بخش مبانی، بخش دوم بخش اصول، و بخش سوم بخش روش هاست. جناب تو علم در نظر سیستمی اندیشان در بخش سوم جا میگیره.
بله.
و با توجه به اون مبانی و اصول دینی، عرصه برای ظهور و بروزش، برای شکوفاییش، برای تولیدش، برای ایجاد خلاقیت درش باز میشه. این نگرش سیستمی هست که خوشبختانه حاکمیت حداقل میشه گفت در این دهه های اخیر نظر مثبتی نسبت به این قرائت از دین داشته و سعی در تحکیم و تثبیت این نگرش داشته. من یه توضیح هم عرض کنم پیرامون فرمایشات جناب آقای دکتر حکمت‌مه. ببینید تفاوت علامه و بسیاری از دانشگاهیان امروز، خب بسیاره، یکی از تفاوت‌های مهمی که علامه با دانشگاهیان امروز داشت این بود که علامه در یک نظام آموزشی دیگری پرورش پیدا کرده بود، در صورتی که دانشگاهیان امروز ما در یک نظام آموزشی متفاوت از اون پرورش پیدا کردن. نظام آموزشی که دانشگاه ما امروز داره ازش استفاده میکنه یک نظام آموزشی وارداتیه، در حالی که نظام آموزشی که علامه درش پرورش پیدا کرده یک نظام آموزشی است که نظم در اون نظام آموزشی مبتنی است بر خودکنترلی، برخلاف نظام آموزشی دانشگاهی که به جای خودکنترلی از کنترلگرهای بیرونی استفاده میکنه. این اتفاق هم میتونه یک جرقه باشه برای همین بحث ایده پردازی. ببینید از این که من خدمت شما عرض کردم، گفتم که ما دستمون پره و ظرفیت وسیعی داریم برای اینکه ایده پردازی کنیم و تولید علم کنیم، یکی از جلوه‌هاش میتونه این باشه. از منظر دین که بر تقوا تاکید میکنه و اون تقوا رو در حوزه زندگی فردی و زندگی اجتماعی حالا از منظرهای مختلف مورد تاکید قرار داده، ایجاد نظم و نظام در عرصه‌های مختلف باید مبتنی باشه بر خودکنترلی، حالا اسمش گذاشته تقوا. اما در نظامات دیگه شما، در ایدئولوژی، در مکتب‌های دیگه شما چنین چیزی رو نمی‌بینید. ما اگر بخوایم مقایسه بکنیم، معناش این میشه اگر که شما میخواید یک نظمی رو در یک کلاس درس ایجاد بکنی، اقتضای خودکنترلی اینه که افرادی که سر اون کلاس حاضر میشن با انگیزه های درونی خودشون سر کلاس حاضر بشن و شما نیازی نداشته باشید که با کنترلگرهای بیرونی اونها رو مجاب کنی که سر کلاس تشریف فرما بشن، در حالی که در نظام آموزشی دانشگاهی چنین چیزی نیست. خیلی از اوقات شما مواجه میشید با این مشکل، افراد سر کلاس حاضر شده، جسمش سر کلاس هست به خاطر کنترلگرهای بیرونی که شما قرار دادید، اما دلش سر کلاس نیست. یعنی انگیزه درونی که باید برای او فراهم میشد و او رو مشتاق میکرد به اینکه بیاد و سر این کلاس بنشینه و آموزشی ببینه و بتونه تولید علمش، این انگیزه برای او فراهم نیست، در صورتی که برای علامه و امثال علامه این انگیزه فراهم بوده. حالا من مختصرا عرضم این بود که تفاوت بین علامه و دانشگاهیان امروز یک تفاوت قابل توجهیه و ما اگر از این متخصصین امروز خودمون، از این دانشگاهیان میخواییم توقع بکنیم، باید بستر رو براشون فراهم بکنیم یا نظام آموزشی رو تغییر بدیم و سعی کنیم فکر و فرهنگ و انگیزه های اونها رو تغییر بدیم، یا اینکه نه، متناسب با همین نظام آموزشی وارداتی که داریم ازش استفاده میکنیم بستر رو براشون فراهم بکنیم. من در خدمتتون هستم اگه سوالی هست.
خیلی ممنون، متشکر آقای دکتر حکمت‌مهر عزیز. جناب عالی، در واقع با نظر به وقتی که ما داریم، نکات مهمی که با نظر به موضوع بحث امشب ما داشتیم، نکاتی که دارید بفرمایید که بعد دیگه از شما خداحافظی خواهیم کرد. دو دقیقه وقت دارید، دو یا سه دقیقه وقت دارید.
بسیار خوب، خیلی متشکر. البته من ترجیح میدم از فرمایشات جناب استاد استفاده کنیم،
خواهش میکنم،
جناب دکتر مدام، جناب دکتر صالحی از دو بزرگوار،
خواهش میکنم،
ولی احساس عمق میکنم. اگر بخوام در واقع این مواردی که از خدمتتون خلاصه کنیم، یکی این که ما ظرفیت فلسفی و حکمی بالایی داریم، یعنی در مقایسه میکنیم با فیلسوفای بزرگ غرب ببینید که فلسفه ما خیلی ظرفیت بالایی دارن. شما مثلا نگاه کنید توی غرب ما یه فیلسوفی داریم کانت،
بله.
شما در همین دوره معاصر آیت الله عابدی صاحب کتابی نوشته نقد کرده فلسفه کانت رو، میبینید که چقدر این فلسفه اسلامی غنیه، این ظرفیت اسلامی غنی که تونسته این نقدهای جدی رو بر کانت در واقع وارد کنه. اما در واقع مشکلی که ما داریم حالا یا به خاطر عوامل تاریخی اینه که ما نتونستیم این ظرفیت غنی رو در جامعه خودمون، در نیازهای اجتماعی سیاسیمون ازش بهره ببریم. ولی با این وجود انجام شده و باید بیشتر توجه بشه به این که ما امتداد بدیم این ظرفیت بزرگ رو توی مسائل سیاسیمون، توی مسائل اجتماعیمون، تا بتوان در واقع یک فلسفه کاربردی رو استفاده کرد و ایجاد کرد که بتونیم در واقع نیازهای روز جامعه رو با عنایت به این ظرفیت غنی برآورده کرد. و اون نکته که از نکته آخرم باشه، من فکر میکنم یکی از راه حل هایی که حاکمیت باید در این ارتباط تصمیم جدی بگیره این که فلسفه رو از این تکرشته ای بودن خارج کنه و توجه کنه به مباحث میان رشته ای و این ظرفیت خوب فلسفه رو تو در واقع مباحث میان رشته ای استفاده کنه. و این من فکر میکنم این کار میتونه که ظرفیت همون قابلیتی که فلسفه اسلامی داره برای نیازهای روز، این قابلیت مشادا برآورده کنه. من خیلی عذر هم میخوام از هم جنابالی هم از شنوندگان محترم، امیدوارم که انشالله وقتشون بیهوده صرف نشده باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر، از جنابالی سپاسگزاریم و همینجا از شما خداحافظی میکنیم، برمیگردیم به اتاق فرمان. آقای دکتر صالح یک دقیقه جنابالی فرصت دارید که نکاتی اگر هست بفرمایید تا من جمع‌بندی بکنم.
بسیار خوب، منم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر حکمت مهر، نکات قابل توجهی که فرمودن و بسیار برای بنده قابل استفاده بود. من یک کلیاتی در مورد مطالبی که خدمتتون عرض کردم بگم. من فکر میکنم مهمترین مسئله که اینجا باید بهش تأکید بشه راهکاریه که باید ارائه بدیم برای این که از این بنبستی که درش گرفتار شدیم بیرون بیاییم. راهکارهایی که جناب دکتر حکمت مهر فرمودن قابل توجه بود، بنده هم به موانع اشاره کردم. فکر میکنم اگر موانع برطرف بشه، حالا اون موانع رو اگر بخوایم تقسیم کنیم به اقتصادی، سیاسی، بحث آزاداندیشی، حتی بحث فرهنگی، یعنی فرهنگ در واقع ایده پردازی و تولید علم مبتنی بر فلسفه خودمون رو بتونیم در دانشگاه ها ایجاد کنیم و این رغبت رو در جامعه علمی فراهم کنیم، این فکر میکنم تأثیر بسزایی داره. همچنین ما اگر بتونیم نظام آموزشیمون رو در جهت ایده پردازی و تولید علم اصلاح بکنیم، نه اینکه یک کتاب دینی یک واحد درسی رو بگنجونیم لابلای بقیه کتاب ها و به همون بسنده کنیم، و مهمتر از همه اینکه ما بتونیم بهای بیشتری به نگرش سیستمی بدیم، نگرش سیستمی بدیم که حالا خیلی الان فرصت توضیحش نیست، همون نگرشی است که حضرت امام رحمت الله علیه در دوره معاصر میشه گفت بزرگترین احیا کننده اون نگرش بوده، با طرح فقه زمان و مکان، همچنین شهید صدر رحمت الله علیه که با کتاب اقتصادونا در واقع سعی کرد اون نگرش سیستمی خودش رو به شکل ملموس در واقعیات جامعه پیاده کنه. انشاءالله اگر که بتونیم از این راهکارها استفاده کنیم و این موانع رو برطرف کنیم، من فکر میکنم که حرکت
خیلی ممنون. جناب آقای دکتر صالحی عزیز، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه که در این برنامه ما رو یاری کردن. انشالله که در برنامه بعدی هم بتونیم از ایشون و همچنین آقای دکتر حکمت میر عزیز استفاده بکنیم. خب شنوندگان عزیز، ما چند جلسه رو اختصاص دادیم به ظرفیت فلسفه و فلسفه اسلامی و ایده ها و اندیشه هایی که مکاتب فلسفی ما هم از مشاء، اشراق و متعالیه داشتن و خود شخصیت های بزرگ فلسفی ما از جمله فارابی، ابن سینا، سهروردی، ملا صدرا، خواجه نصیر طوسی عرض کنم که داشتن و اینها در حقیقت ظرفیت های تاریخی فلسفی ما هستن که طبیعتاً با معاصر سازی ما میتونیم از هر کدوم در حقیقت ایده هایی تولید بکنیم و باز تولید بکنیم، بازخوانی بکنیم که در حقیقت برای مواجهه صحیح با مسائل امروز مفید و مؤثر باشه. لذا حول همین محور ما بحث کردیم و در واقع منظور ما این بود که فلسفه ما در انتزاعیات به سر نبره، بلکه به سمت فلسفه‌های مضاف و انضمامی پیش بریم، چرا که مسائل جامعه اصولا با فلسفه مضاف و انضمامی قابل حل و پیگیری است و اگر ایده مفید و مؤثری ما بخوایم در این حوزه‌ها داشته باشیم طبیعتاً باید این مسیر رو طی بکنیم. البته ما کارهای زیادی رو شاهد هستیم بعد از انقلاب در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها واقعاً نقش زیادی رو ایفا کردن اهالی فلسفه، حکمت، کلام و عرفان. خب گروه‌های فلسفی متعددی در واقع شکل گرفته در دانشگاه ادیان و مذاهب، در حوزه‌های علمیه، در مؤسسات فلسفی، دانشگاه‌ها. اساتید در حال تلاش و فکر و هماندیشی هستند. منتها پرسش ها و مشکلات فقط در واقع در حوزه های انتزاعی واقعا نیست، بلکه پرسش ها و سوالات در حوزه های انضمامی بیشتر شده و به نظر میاد که علارغم همه این تلاش ها ما نیازمند یک استراتژی هستیم که چطور اینها رو جهت‌دهی بکنیم. یعنی در واقع نقش دانشگاه و مراکز فلسفی ما هم از حوزه به دانشگاه دقیقاً بخوان کار گروهی بکنن در چه موضوعاتی باید ورود بکنن، مهمترین مسائل زمانه کدام مسائل هستن. ما تو حوزه دین، معنای زندگی، مسئله امید با آینده، خود حقیقت انسان، آینده انسان، آینده علم و زندگی، آینده علم و فلسفه و باورهای اعتقادی چقدر میتونه مؤثر باشه، خدا باوری در مقابل الحاد علمی، در واقع اخلاق، هویت، فرهنگ. خب اینا مسائلی هستن که تو همون حوزه انتزاعی هم ما نیازمند ایده هستیم، ولی خب کار به اینجا تمام نمیشه واقعا، بلکه ما تحقیقات هم اخیراً داشتیم تو حوزه های مسائل ابعادی ایران مثل فرهنگ، مدیریت، حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی، سیاست، فلسفه، اقتصاد، واقعا به مسائلی برخورد کردیم. تو فرهنگ بحث سیاست زدگی بوده، مسئولیت پذیری بوده، تو بحث مدیریت عدم شایسته سالاری بوده، بحث بوروکراسی بوده، تو بحث حقوق عدم حاکمیت قانون یا ضعف حاکمیت قانون، رابطه قدرت و قانون، تو بحث جامعه شناسی بحث هویت رو داشتیم، تو بحث روانشناسی بحث نشاط و امید و صبر و صداقت و آرامش رو ما داشتیم. اینا واقعا ریشه های فلسفی هم دارن، یعنی واقعا جا داره که اندیشمندان خوب فلسفی ما به این مسائل هم بپردازن. بنده مدامی و به عنوان مجری برنامه آقای دکتر صالحی عضو محترم هیئت علمی، آقای دکتر حکمت میر پژوهشگر فلسفی ما و همکاران پرتلاش اتاق فرمان و برنامه سوفیا و مدیران محترم رادیو گفتگو که این بستر عملیش رو فراهم کردن، به اتفاق همه این دوستان از همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خدا نگهدارت.
مخاطبان عزیز، اگه شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید.
چشم ما چه بیند. گفتم حدیث مستان سری بود خداوی، گفتم حدیث مستان سری بود خداوی، در بس بده
خان. اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقاء نظام مدیریت بحران کشور. زمان برگزاری 25 الی 27 بهمن 1401. مکان شهر تهران، با مشارکت مراکز علمی فناوری و دستگاه‌های ملی و استانی کشور. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.idmevent.ir مراجعه فرمایید.
میان برنامه گفتم گفت رو همکارانم آماده پخش کردن با موضوع حق الناس.
گفتم
نفوس حق الناس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
حق الناس یعنی آشفتگی روان دیگران، که من حق ندارم دیگران رو آشفته بکنم.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
وقتی من پول کسی رو نمیدم، اون آدم رو به هم ریختم. یک ماه اون آدم درگیر اینه که این پول رو چرا تو گرفتی. حالا مثلا یه دوستی آمده یه پولی گرفته، حالا پولش رو پس نمیده، نمیدونه داره با روان طرف مقابلش چقدر بازی میکنه، دوستی رو زیر سوال میبره، تمام باورها و ارزشهای اون آدم طرف مقابل رو زیر سوال میبره. بعد ما به همین راحتی فکر میکنیم حالا یه پولی گرفتی، حالا بهت برمیگردونم دیگه. حالا مگه چی شده؟ غالبا اونایی که حق الناس رو رعایت نمی‌کنن یه جمله‌ای دارن به نام حالا مگه چی شده. این حالا مگه چی شده ها رو از زبانمون کنار بگذاریم. آره، خیلی چیزها میشه که ما متوجه نمیشیم با یک حرکت ما، با یک رفتار ما. خیلی باید مواظب باشیم، خیلی باید مواظب باشیم. بسیاری از این حق الناس ها رو ما نفهمیدیم. بسیاری از دعواهایی که بین زن و شوهرها ایجاد کردیم که شاید حتی به طلاق منجر شده را اصلا متوجه نشدیم با رفتارهای غلطمون. شاید اون پولی که گرفتی و پس ندادی باعث شده که یک زندگی به هم بخوره، یک بچه‌ای بشه بچه طلاق، یک بچه‌ای از نعمت پدر مادر محروم بشه، زندگیش تحت تأثیر قرار بگیره، موفقیت‌های زندگیش از بین بره. تو پس فردا چه جوابی می‌خوای بدی؟ ببخشید که من با این لحن میگم، چون بعضی وقت آدم‌ها متوجه کارهایی که میکنن نیستن. امیدوارم هممون متصف به این رعایت کردن این اصول باشیم و باعث به هم ریختن روان اطرافیانمون نشیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب
بحران خاموش برنامه‌ای است با موضوع جمعیت و جمعیت شناسی که شما از شبکه رادیویی گفتگو در این زمان میشنوید.